خب درسته تعدادمون زیاد نیست، ماسکم زدید، جدا جدا هم نشستید، ولی حق صلوات ادا بشه بهتر از این بعد ادا بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. انشاءالله که با این صلوات فرشته ها اینجا حضور داشته باشن تو این مجلس، که هر جا فرشته ها حضور داشته باشن حتما آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه صاحب مجلس اینجا حضور دارن. و دعوت میکنیم از مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که حتما انشاءالله حضور داشته باشن اینجا، که اگر نباشن واقعا چیزی گیر ما نمیاد. انشاءالله عنایت بکنن به این جمع خالصانه، به این مجلس غریبانه، و دستمون رو بگیرن بتونیم بهترین فیض رو انشاءالله امروز در محضرشون داشته باشیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك. دست به دامن مادرمون میشیم، انشاءالله عنایت داشته باشن. یه کارتایی بهتون اهدا شده، یادگاری این جلسه باشه. صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها تو این کارت نوشته شده، اونی که اولش اللهم صل علی صدیقه هست. این رو حتما انشاءالله با ترجمه بخونید و حفظ کنید و به عنوان یک گنج و شاه کلید همیشه در دست داشته باشید، که به شدت بهش نیازمندیم الان. و اولین خاصیتی که داره فرمودن شیاطین رو دور میکنه و سریع الاجابه هست، یعنی همون موقعی که خونده میشه همون موقع استجابتش قطعی هست انشاءالله. این صلوات رو داشته باشید، اگه میخواید تو سجاده بذارید. یه خانومی رو من دیدم رو در یخچال چسبونده بود، هر روز میخوند. جایی که زیاد حضور دارید بذارید و همیشه همراهتون باشه، تلاوت بکنید. تو این شرایطی که الان ما هستیم، بهترین چیزی که شاید بتونه ما رو نجات بده از بلاهای آخرالزمان و به سلامتی و صحت انشاءالله برسیم به آخرش و دیدار کنیم با مولامون، همین توسل هست. این توسل نباشه خب ما چی داریم واقعا؟ چجور میتونیم از خودمون محافظت بکنیم؟ کس دیگه ایه که محافظه و داره کارش رو به خوبی انجام میده، ما باید اتصال خودمون رو بهشون حفظ بکنیم انشاءالله. انشاءالله عنایت ویژه شون امروز شامل حال ما باشه و تا پایان این جلسه که انشاءالله 10 روز در خدمتون خواهیم بود همراهمون باشن و فیض عظما انشاءالله نصیبمون بشه، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدامهم اجمعین. روز اول ماه محرم هست، روز اول سال جدید ماه قمری هست. سالهاست تکرار شده برای ما محرم و امسال جور دیگری داره رقم میخوره، جور دیگری که واقعا متفاوت هست. یعنی تا حالا نمونهش رو ما ندیدیم در طی سالهایی که در طول عمرمون چشیدیم مزه محرم رو. امسال جور دیگری خدا خواسته رقم بخوره و بیاین ما یه نیتی بکنیم همین اول کار که برای ما هم متفاوت رقم بخوره. حالا این که چرا و علتش چی هست که اینطوری شده و تمام اون دلخوشی ها و لذت ها و اون عاشقانه های ما داره محدود میشه، کم میشه، از دست میره، اینها چیه، فلسفهش چه هدفی داره خدا ازش، اینا رو حالا بماند اگه روزیمون باشه توی جلسات روزیمون میشه و رزقمون رو میدن، میفهمیم، درک میکنیم. اما اصل ماجرا این نیست. اصل ماجرا این هست که من تو هر شرایط بتونم بهترین استفاده رو ببرم. تو این شرایط آخرالزمانی که به وضوح داره دیده میشه و چشیده میشه، و حقیقتاً تا الان به این اندازه نچشیده بودیم بلاهای آخر زمان رو، ما بیایم یه نیت خاص بکنیم برای محرم امسال، بگیم خدایا ما میخواییم محرم امسال طور دیگری برای ما رقم بخوره و یه فهم دیگه، یه درک دیگه، یه عاشقانه از جنس دیگه روزی ما بشه امسال، که بتونیم با امام حسین، با اون سفینه پرسرعت امام حسین برسیم به اون امامی که منتظر ماست برای اینکه دولت عدل الهی رو در عالم برپا بکنه. دیگه زن تقریبا به نهایت رسیده، یعنی همونطوری که روز عاشورا پیمانه رو پر کردن توی ظلم به اهل بیت علیهم السلام و چیزی رو فروگذار نکردن واقعا، چون فرمودن دو تا قربال داره خدا قبل از ظهور، یکیش قربال اساسی، قربال که هر لحظه هست، قربال اساسی که دیگه تکلیف سرنوشت انسانها رو مشخص میکنه، یکیش عاشورا اتفاق افتاده، یکیش قبل ظهور آقا امام زمان هست، که بلاها به قدر عظیم میشه که فقط اشخاصی زنده میمونن که ایمان داشته باشن و بر ایمانشون ثابت قدم باشن. ما یه همچین ایمانی رو الان نیاز داریم، یعنی اگه ما این ایمان رو نداشته باشیم واقعا نمیتونیم تو این قربال سخت، تو این قربال مهم، شاید آخرین قربال تاریخ عمر بشر، به سلامتی بخوایم بیرون بیایم. ما اینو الان طلب میکنیم، خدایا ما نیاز داریم به این ایمان که دونه درشت بشیم. اون تو اون قربال که میریزن اون دونه درشتا بالا میمونه، اونایی که ریزن و به در نخورن و اون خاکا و اون چیزایی که هرزه، اونا از اون زیر در میاد و جدا میشه از اون دونه های با ارزشی که درشتن و اون بالا قراره بمونن. ما میخواییم دونه درشت بشیم با امام حسین علیه السلام امسال. چی کار بکنیم؟ خودتون به ما بگید. ما نه علم داریم، نه معرفت داریم، نه عشق داریم، ادعای هیچی هم نداریم، اما یه اسم شیعه رو مونه خودتون رو ما گذاشتید. من که خودم شیعه نشدم، نمیدونم شماها رو. من ننه بابام شیعه بودن، تو قم به دنیا اومدم، تو قم بزرگ شدم، شیعه بودن و اسمم هم همیشه روم بوده. من شماها رو نمیدونم، در مورد شما قضاوت نمی کنم. شاید شما خودتون تحقیق کردید، خودتون پدر مادر مثلا شیعه نبوده، دین دیگه داشته، خودت اومدی با عشق، با اختیار، با علم، با معرفت انتخاب کردی. من اینطوری نبودم، منو آوردن سر این سفره نشوندن. من نمیدونم یعنی چی شیعه اصلا، من هیچ ادعایی ندارم. اسم امام حسین روم بوده یه عمر، مادرم با اسم امام حسین شیر داده به من، بزرگم کرده، من سر سفره شما بزرگ شدم. خودتون میدونید چی کار کنید با من. اومدم اینجا طلب بکنم، اونم با این شرایطی که واقعا با دلای گرفته امسال داره شروع میشه ماه محرم. خیلی فرق میکنه. یه لحظه یاد کربلا میافتیم، یاد درای بسته کربلا میافتیم، جگرمون آتیش میگیره. چند سال دستمون رو گرفتن، بردن، آوردن پیاده روی اربعین، کم چیزی نبود، بی نظیر بود واقعا پیاده روی اربعین. یه لحظه فکرمون میره سراغش، دلا میگیره، خدایا میخوای با ما چیکار بکنی؟ من سر سفره امام حسین بزرگ شدم، شاید یه معرفتی نیاز دارم امسال برای اینکه به نتیجه برسه. یک عمر پای سفره محرم نشستنم امسال به نتیجه برسه. میخوای با من چیکار کنی؟ من چیزی ندارم که بخوام بهش دل خوش باشم. من دلخوش به همین اسمی هستم که خودتون روی من گذاشتید. فرمودید شیعه دوتا بال داره، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. هر کی به اینها تمسک پیدا بکنه هرگز گمراه نمیشه. من اومدم اینجا این اتفاق برام بیفته. من نمیدونم، علمی ندارم. میگه هر کی امام زمانش رو نشناسه و بمیره به مرگ جاهلیت مرده. شاید من اگر امام زمانم رو امسال بشناسم و شما به من بشناسونید سر سفره امام حسین علیه السلام، اتفاق دیگری برای من رقم بخوره. من نمیدونم، من اومدم طلب بکنم، من اومدم التماس بکنم، کار دیگه ای از من بر نمیاد. فرمودید قرآن و اهل بیت. من اومدم سر سفره اهل بیت علیه السلام امام حسین بشناسم. چرا؟ چون اگر امام حسین رو بشناسم امام زمانم رو شناختم. امام حسین مگه کی بود؟ امام زمانی بود که شناخته نشد، سرش بالای نیزه رفت. چطور باید بشناسم امام حسینم رو؟ آیا همین که چیزایی که شنیدم تو روضه ها برای من کفایت میکنه؟ حتما کفایت نمیکنه که نشده تا الان. امسال منو جور دیگه ای رقم بزنید که هیچی ندارم برای از دست دادن، که عمرم دیگه به یک لحظه ای بنده که اجل بیاد یا نیاد. چه افرادی پارسال به ذهنشون حتی یه لحظه خطور نمی کرد که ما دیگه شاید محرم نبینیم، اما امسال نیستن. 20,000 نفر دیروز اعلام کرد، بالای 20,000 نفر فقط به کرونا مردن تو این مدت. خب اینا خیلی هاشون فکر نمی کردن که ما شاید دیگه محرم نبینیم. من الان نمی دونم حتی فردا رو می بینم یا نه، خبر ندارم. این محرم قریبانه امسال رو خدا یا جور دیگری برای من رقم بزن. به حق امام حسین اومدم سوار کشتی پرسرعت امام حسین بشم، امام زمان بشناسم، امامی که اگه من یار بشم شاید جور دیگه ای بشه، شاید اتفاقات عالم جور دیگری بشه. یا صاحب الزمان، صاحب زمان، صاحب عصر، صاحب این لحظه ای که من دارم نفس میکشم توش، صاحب اون لحظه ای که اگه عنایت خدا نباشه، اگه نگاه شما نباشه، نفسم که میره دیگه بالا نمیاد، که اگه داره میاد اراده شماست که بیاد. صاحب لحظه های من، این لحظاتم رو به شما میسپارم به بهترین نحو ممکن، با بالاترین درجه معرفتی که ظرفیت وجودیش رو دارم. من رو به عشقی برسونید که اون کار آخر رو برای من انجام بده. انشاءالله میخوام امام حسین بشناسم، چه کار کنم؟ خودشون فرمودن کنار این امام یک قرآنی هست که اون امام ناطق اون قرآنه، احیاگر اون قرآنه، شریک اون قرآنه. اگر این قرآن رو شما باز کنید، جلوه امام رو خواهید دید، نور امام رو خواهید دید. امام با این قرآن آمیخته است، هرگز از هم جدا نمیشن، لن یفترقا. اگه کسی جدا بکنه امام و قرآن رو از هم، منحرف شده و هرگز روی سعادت رو نمیبینه. همون کسانی که قرآن خوانهای قهار عالم بودن و عاشورا رو رقم زدن، یعنی سر امام بالای نیزه بردن، غافل بودن از اینکه قرآن دارن بالای نیزه میزنن. هم اونها منحرف، هم اونی که قرآن رو گرفت امام رو رها کرد منحرف، همون کسی که بی نیاز از قرآن میدونه خودش رو و فکر میکنه فقط با اسم امام میتونه به سعادت برسه، هم اون منحرف. هر دوتا راه به سعادت نخواهند بود. پس من اگه میخوام به امام برسم باید قرآن داشته باشم. اومدم اینجا سر سفره پربرکت امام حسینم نشستم، کشتی پرسرعتش، میخوام یاد بگیرم چه شکلی امام زمانم. قرآن باید به من یاد بده. التماس میکنم به این قرآن که به من یاد بده امام زمان من چه شکلیه، من چه جوری باید باشم. یعنی چی تمسک بگیرید به قرآن و اهل بیت؟ همین که اسمم شیعه باشه کافیه؟ معلوم میشه که کافی نیست. خود شرایطی که داریم الان توش زندگی میکنیم معلوم میکنه که کافی نیست اسم شیعه. چی کار کنم؟ امسال روزیمون شده، نمیدونم چی شد این اتفاق افتاد، من خبر ندارم. من فقط گفتم توسل گرفتم به مادر، گفتم یا زهرا ما جز شما که کسی رو نداریم، یه عنایتی بکنید امسال ما یه نزدیکی دیگه ای به امام زمانمون پیدا کنیم. آخه همیشه میگن مادر بگه آقا قبول میکنه. به خدا به همین عشق توسلامون که مادر بگه آقا قبول بکنه. گفتم مادر خودتون روزی ما بکنید، ما با چی میخوایم به امام زمان برسیم؟ خودشون روزی کردن، انشالله توفیق داشته باشیم این 10 روز پای سفره سوره عنکبوت بشینیم ببینیم خدا چی میخواد ما بفهمیم از این قرآنش و چجوری بخوایم در محضر امام از این قرآن استفاده کنیم، شبیه امام زمانمون بشیم، یه جوری بشه اگه حلم ناصرش رو ما شنیدیم بگیم لبک، بشیم جزو اون 72 نفری که دونه درش شدن موندن بالای قربال. چون معلوم نیست همیشه آدم فرصت یاری کردن داشته باشه دیگه، وقت داره تموم میشه دیگه، چقدر میخوایم زندگی کنیم تو این دنیا. وارد سوره عنکبوت میشیم، نیت ها رو خالص میکنیم، خدایا فقط به خاطر رضایت تو، فقط به خاطر اینکه ما اونی باشیم که آقا امام زمان به وجودش افتخار میکنه و دوست داره و خودش میگه که فلانی تو بیا، اون خیلی ارزشمنده. بعضی ها رو روز عاشورا از قبل امام حسین انتخاب کرده بود، مثل زهیر ابن قین انتخاب کرده بود، رفت دنبالش گفت بیا زهیر بیا. ما هم میتونیم بشیم، ظرفیتش هست، اومدیم همینجا التماس بکنیم با آبروی سوره عنکبوت، با آبروی شریک نازنین سوره مبارک عنکبوت، انشالله دستمون رو بگیرن و اون چیزی که نیاز داریم برای یاری آقا امام زمان همین امروز افاضه کنن به دل هامون انشالله. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. من نمیدونم چقدر با تدبر در قرآن عزیزان آشنا هستن. ما با نگاه تدبری انشاءالله میخواییم سوره عنکبوت رو یاد بگیریم. تدبر در قرآن یعنی نگاه منسجم هدایتی داشتن به سوره. یعنی چی؟ یعنی آیه ها رو میخونیم میفهمیم و بعد دسته‌بندی میکنیم، میگیم که خب حالا از اینجا تا اینجا این دسته آیات که با هم ارتباط داشتن چه پیامی برای ما داشت و بعد سوره رو جمع‌بندی میکنیم. یعنی الان این سوره با این آیاتش این مفهوم رو، این هدایت رو آورد برای زندگی من، این درمان رو آورد برای دردهای من. ساختار کلی سوره عنکبوت رو من بخوام براتون توی 2-3 جمله بگم که وارد سوره بشیم، این هست که ما 4 دسته مفهومی داریم توی این سوره که اسمشو علامه طباطبایی گذاشتن سیاق، ما هم میگیم سیاق. یه خواهشی هم دارم ازتون، چون بحث ما پیوسته است تو این 10 روز، تلاش کنید توسل بگیرید انشالله این 10 روز رو بیاید حضور داشته باشید که بحثا نصفه میمونه. الان شما چند تا آیه اول بیاید بعد بقیهشو نیاد خیلی نمیفهمید که چی به چی شد. این توسل رو بگیرید انشالله بتونیم یه سوره عالی 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 واقعا اگه به حقیقت این سوره ها برسیم که مدهوش میشیم. حالا در حد ظرفیت خودمون خواستیم که بهمون بدن، انشالله که زندگیمون تغییر بکنه واقعا با این سوره. اینو تلاش کنید که انشالله بیاید. 4 دسته مفهومی داریم، اسمشو میذاریم سیاق. سیاق 1، سیاق 2، سیاق 3، سیاق 4. که من اگه بخوام بهتون بگم این سیاق‌ها دسته‌بندیش به چه صورت هست، این هست که سیاق اول آیه 1 تا 13 هست، سیاق دوم آیه که کاش که قرآنم با خودتون بیارید که من میگم نگاه بکنید، آیه 14 تا 44، این 2 سیاق میشه فصل اول سوره عنکبوت. فصل اول سوره عنکبوت تا آیه 44، سیاق سوم آیه 45 تا 55 و سیاق چهارم آیه 56 تا 69 که آخر سوره است. سیاق 3 و 4 هم میشه فصل 2 که حالا انشالله اگه پای کار باشید و بیایید تا روز آخر، روز آخر تازه معلوم میشه که سوره عنکبوت چی میخواد به ما بگه. حالا وارد سوره میشیم، انشالله برسیم به اون چیزی که خدا هدفش بوده از اینکه این سوره رو برای زندگی ما نازل کرده. می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعه است، حتما آشنایی دارید باهاش. تقریبا ما چیز خاصی از حروف مقطعه نمیدونیم که بخوایم بگیم. یه سری صحبت‌های شده توی تفاسیر در مورد حروف مقطعه که خیلی باهاش کاری نداریم. اون چیزی که مشهور هست این هست که رموزی هست بین خدا و پیامبرش که با محتوای سوره هم در ارتباط هست، منتها این که چی هست ما نمیتونیم روش قسم بخوریم. مثلا حرفای زده شده ولی یقینی نیست. انشالله مفسر حقیقی این قرآن میاد برامون میگه. با یه سوال خدا سوره رو شروع میکنه، میفرماد که احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. میفرماد آیا گمان میکنن مردم که ترک میشن به محض اینکه بگن ما ایمان آوردیم و امتحان نمیشن؟ فتنه یعنی امتحان، یعنی سر دو راهی قرار گرفتن که من مجبور باشم یکیشو فقط انتخاب بکنم، این میشه امتحان. خدا اینجا داره با یه سوال یه بحث خیلی مهم رو شروع میکنه که میخواد اون توهم باطل انسان رو هم برطرف بکنه. اون پندار غلط، اون توهم باطل این انسان چی هست؟ این انسان فکر میکنه به محض اینکه اومد گفت من ایمان دارم همه چی تمومه، بستشه واسه بهش رفتنش، بستشه واسه به سعادت رسیدن و خوشبخت شدنش. این میشه چی؟ این میشه ایمان زبانی. یعنی یه عمر من اسم مؤمن روم بوده، حالا اگه واقعا هستم یا نه باید با چی روشن بشه؟ میگه مردم گمان میکنن که ترک میشن، یعنی ولشون میکنیم وقتی گفتن ایمان آوردیم، تمام، امتحان نمیشن. اون ایمانه باید راستی آزمایی بشه، چون یه ادعاست دیگه. من اومدم گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. روز قدیرم به من یاد دادن بگو اشهد ان علی ولی الله. صلواتم بفرستید برای آقا امیرالمومنین. خب این کفایت بهش رفتن منو میکنه؟ خب گفتن این سه تا جمله که کاری نداره، هر کسی میتونه بگه، هر کسی میتونه ادعا بکنه من مؤمنم، من خدا پرستم، من خوبم. آیا این همینجا تمام؟ اینکه خدا سوال میپرسه میگه آیا گمان میکنن مردم که این شکلیه و امتحان نمیشن، یعنی چی؟ یعنی برای مردم هستن افرادی که این گمان رو دارن. درد این سوره اینه، درد این سوره که مردم فکر میکنن رفتن به بهشت عمل لازم نداره، ایمان کفایتش رو میکنه. یه اسم امام حسین رو ما باشه بسه، اینجوریه واقعا؟ خب بریم جلو ببینیم که خدا چی میخواد. پس این یه پندار عمومیه، یعنی اکثریت مردم یه همچین فکری دارن. بعد میفرماد که در صورتی که ولقد فتن الذین من قبلهم، یه نگاه بکنید به مردمی که قبل خودتون بودن، میفهمید که ایمان تنها کفایت بهش رفتن رو نمیکنه. میفرماد و قطعاً لقد هر جا دیدید توی قرآن مثل قسمه. قسم چجوریه؟ شما میخوایی یه چیزی رو محکم بکنی، تأکید بکنی، بگی که حتماً راسته. این لقد هر جا اومد اون لام لام قسمه، حتماً قطعاً ما امتحان کردیم کسانی رو که قبل از اینها بودن. قبل از کیا؟ همون ناسی که آیه دوم آورد که گفت این مردم فکر میکنن که ایمان تنها کفایت میکنه، ما امتحانشون نمیکنی، برن نگاه کنن مردم قبلی رو. ما امتحانشون نکردیم، معلومه که خدا امتحان کرده همه رو. خدا همین قرآنی که فرستاده، خدا برای چی فرستاده؟ این 6236 آیه رو خدا برای چی فرستاده؟ کتاب قانونه دیگه. قانون اومده چیکار کنه؟ گفته بیا ببین فقط این راه راهه رسیدن به خوشبختی دنیا و آخرته، که خداست، که رسیدن به خداست، که هر کی خدا رو داره فقط خوشبخته. با ادعا کردن کسی دسترسی به عوالم بالا پیدا نمیکنه. باید بیای دنبال این قرآن. حالا این مردم فکر میکنن که نه فرقی نمیکنه. اتفاقا خیلی فرق میکنه. برن نگاه کنن ببینن با مردم قبلی ما چیکار کردیم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. پس خدا، پس حتما ببینید لیعلمن، سه تا حتما توشه. ببینید چقدر خدا با تاکید داره، با قطعیت داره صحبت میکنه تو این آیات. یعنی جور دیگه فکر نکنی ها، همینی که هست. چرا؟ چون خدا قانونگذار عالمه. پس حتما خدا اون کسانی رو که الذین صدقو، راست گفتن، که ایمان دارن معلوم میکنه. وليعلمن الكاذبین، مقابل کسانی که راست گفتن کیان؟ کسانی که دروغ گفتن. ببینید اینا همه اون مردمی هستن که یقولو آمنها، اصلا کار به اون کسایی که دین رو قبول ندارن نداره تو این آیات. چون یه سری از افراد همون ابتدا به ساکن میگن ما نمیخوایم دین داشته باشیم، اصلا کار به اونا نداره. سوره عنکبوت، سوره عنکبوت با افرادی کار داره که ادعای ایمان دارن اما فکر میکنن که امتحانی در کار نیست، همین گفتنش کفایت میکنه. خدا میگه که یه نگاه کنید به آدمای قبلی. خدا همیشه معلوم کرده کسانی رو که راست میگن ایمان دارن با کسانی که دروغ میگن ایمان دارن. با چی؟ با امتحان. یک سره داره امتحان میکنه مردمو. خود همین مریضیایی که میاد امتحان نیست؟ امتحان ایمان نیست؟ چقدر بعضیا کم آوردن؟ چقدر بعضیا ناامید شدن؟ چقدر بعضیا دچار استرس های روحی شدن؟ از زندگی معمولی ساقط شدن؟ اون اول که اعلام کردن که کرونا اومد و این حرفا، یه عده کارشون گریه بود. یعنی تموم شده میدونستن همه چیز رو. پناه میبریم به خدا. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. پس یه پندار غلط این شد که ایمان تنها کفایت بهش رفتن و خوشبخت شدن رو میکنه. من میگم بهش رفتن چون عامه مردم دنبال بهشتن، من میگم بهشتا، وگرنه اصل اون چیزی که خدا میخواد ما بهش برسیم بهشت نیست. خودش فرموده بعد از توصیف بهشت که ما وعده دادیم به مؤمنین و مؤمنات بهشت میبریمشون، سوره توبه، فرموده و رضوان من الله اکبر. اون هدفی که من از خلقت شما اصلا داشتم به عنوان یه خالق این هست که شما به رضایت من برسید. به رضایت من چجوری میرسید؟ سوره فجر خونا، سوره فجر، سوره امام حسینه. اونجا چجوری خدا توصیف کرده امام حسین علیه السلام رو؟ فرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی یه مؤمن این شکلیه که نفس مطمئنه داره. نفس مطمئنه چجوریه؟ تو همون سوره فجر خدا میفرماد ما این انسان رو امتحان میکنیم مدام، هر لحظه، یه بار با اکرام و نعمت، یه بار با تنگی رزق، یه بار میدیم یه بار میگیریم یا نمیدیم. نفس مطمئنه است فقط که به مقام رضا میرسه. یعنی چی؟ یعنی تو اون امتحانه نمره قبولی میگیره. اون روزی که بهش دادم گفت الحمدلله، خدای حالا چیکار کنم؟ برای چی بهم دادی؟ کجا باید خرجش کنم که تو راضی باشی؟ اون روزی که بهش ندادم گفت الحمدلله، خدای تو اینو میخوای منم همینو میخوام. هیچی نتونست اینو بالا پایین کنه، هیچی نتونست داغونش کنه، هیچی نتونست از ایمان به من جداش بکنه. بعضی ها دیدید تا یه مصیبتی گرفتار میشن شروع میکنن کفر گفتن. کفر یعنی چی؟ یعنی خدای چرا اینجوری شد؟ این هنوز نفهمیده که داره امتحان میشه. شما بچه تو میخوای بفرستی بره مدرسه باید امتحان بده آخر سال، بچه بگه چرا من باید امتحان بدم؟ خنده دار نیست؟ خب تو اصلا چرا رفتی مدرسه که نمیخوای امتحان بدی؟ حالا امتحان ندی که نمیری پله بالاتر. امتحان مال رشد توه، امتحان مال بالا رفتن توه، مال کسب معرفتته. امتحان ندی که معرفتی نیست. تو امتحان پای اول ندی که نمیذارن بری دوم کتاب بالاتر یاد بگیری. پس بیا بپذیر که باید امتحان بدی برای این که رشد پیدا بکنی، برای این که به خدا برسی، از حیوانیت خارج بشی. بیا بپذیر اصل امتحانی بودن این دنیا رو، اون وقت میشی نفس مطمئن، اون وقت هرچی بشه میگه امتحانمه دیگه، داغونت نمی کنه. حالا مردم از اون ور افتادن میگن نه ما گفتیم آمرنا چرا امتحان میکنه. بابا باید راستیش معلوم بشه. الان یکی بیاد ادعا کنه که من پای اول بلدم، بذارید من برم دوم، میپذیرن ازش؟ به ادعا میپذیرن؟ نه، میگن باید بیا امتحان بده تا ببینیم راست میگی یا نه. اگه راست گفتی، اگه قبول شدی، اون وقت میری پای دوم، دومو قبول شدی میری سوم. همینطور آدم میره بالا، هر لحظه زندگی بالا رفتن. اگه آدم بپذیره امتحانی بودن این دنیا رو، اون وقت میشه نفس مطمئن. مریض باشه آرومه، سالم باشه آرومه، مصیبت ببینه آرومه، مصیبت نبینه آرومه، حالش میشه حال شکر، حال الحمدلله رب العالمینی که خدا اولین سوره توی قرآن نازل کرد. من به شکر نرسم بنده خدا نیستم. فقط در این صورتی که میتونم حالم حال شکر باشه، بگم همه چی امتحانمه، قرار بزرگ بشم باهاش. حالا دیگه هر کی هر امتحانی خودش داره باید بشناسه و قبول بشه و باهاش بالا بره. این خیلی نکته مهمیه. پس بحث امتحان رو خدا مطرح میکنه به عنوان اولین مطلب سوره و جا میندازه برای مردمی که الان اومدن ادعای ایمان کردن، گفتن ما این قرآن رو قبول داریم. شما ایمان به قرآن نداشته باشی که ایمان به خدا نداری، پس اومده قرآن رو پذیرفتی دیگه. خب حالا قرآن داره میگه که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینجا میگن نه، خدای من قبول دارم، من مثل عامه مردم فرار از امتحان نمیکنم. کسی که به خاطر ترس از امتحان حاضر نیست درس بخونه چیزی گیرش میاد؟ بپذیریم این رو. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، کی گفته اینو؟ وقتی که نفس مطمئنه شده باشی، وقتی به مقام رضا رسیده باشی، هر لحظه راضی از خدا. عالم و آدم جمع بشن نفس مطمئنه رو نمیتونن از حال رضا خارج بکنن. یعنی یه کاری بکنن این با خدا چون و چرا بکنه، بگه چرا من، چرا باید من اینطوری بشم؟ آه امتحان تو این بوده، منم و خدا دیگه، به کسی ربطی نداره امتحان من، منم و خدا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اما یه پندار غلط دیگری هم وجود داره. اون چی هست که این سوره میخواد درمان بکنه؟ اون این هست که بعد از اینکه خدا این سوال رو میپرسه که آیا مردم فکر کردن که ایمان تنها کافیه، امتحانشون نمی کنی، مردم دو گروه میشن. یه عده میگن نه ما قبول داریم که امتحان لازمه، اما باز توی همین گروهی که میپذیرن امتحان لازمه برای به خدا رسیدن و بهش رفتن و خوشبخت دنیا آخرت شدن، باز اینا دو دسته میشن. این جالبه. چجوری دو دسته میشن؟ یه عده میدونن که باید تو این امتحان نمره قبولی بگیرن تا برن بالا، اما یه عده میگن که حالا قبولم نشی، مهم دیدید این بچه هایی که بچه تنبلا هستن، درس نمیخونن، آخر سال میدونه باید بره امتحان بده، یعنی نمیگه من امتحان نمیدم، میدونه باید امتحان بده، اما براش مهم نیست، جدی نمیگیره امتحان رو. میگه حالا میریم میدیم یه نمره‌ای میگیریم، چه فرقی میکنه؟ این پندار غلط دوم هست که باید درست بشه با این سوره. میفرماد الذین یعملون السیئات ای یسبقونا سا اما یعملون، درسته؟ سا اما یحکمون. اینجا آیشو نیورده تو این جزء من. فرموده که کسانی که بدی ها رو انجام میدن، بدی ها رو انجام میدن یعنی چی؟ یعنی عوض که بشینه این سوال امتحان رو جواب بده، میره دنبال یللی تللیش، میره دنبال اون چیزایی که خودش دوست داره، میره دنبال بازی ها و سرگرمی های دنیا، عوض این که امتحان خدا رو جواب بده بره بالا. امتحان های خدا چیه؟ دستورات خداست. مگه خدا تو قرآن از ما نخواسته این کارو کنید اون کارو کنید؟ این میشه امتحان خدا. حالا راست میگی ایمان داری، انجام باید بدی دیگه. عوض این که کارهایی که خدا میگه رو انجام بده، میره دنبال عمل سیئه، کار بد. کاری که خدا گفته انجام بدیم میشه چی؟ کار خوب. عوض که کار خوب بکنه، یعنی کاری که خدا گفته انجام بده، میره اون کاری که خودش میخواد انجام میده، میشه الذین یعملون السیئات. میدونه باید امتحان بده، اما میگه فرقی نمیکنه هرچی بنویسیم، ولش کن، مهم نیست. در صورتی که امتحان خیلی مهمه قبولیش. گمان میکنن که میتونن سبقت بگیرن به ما. سبقت بگیرن به ما یعنی ما رو دور بزنن، امتحانای ما رو دور بزنن. سا اما یحکمون، چقدر بد حکم میکنن. این یعنی چی؟ یعنی رو حرف خدا حرف زدن. یعنی خدا تعریف کرده عمل صالحو توی قرآن، میگه نه این خوب نیست، من میدونم خودم چی خوبه، میره دنبال اون چیزی که خودش فکر میکنه خوبه. خب پس تا اینجا این سوره جا افتاد دیگه، که ما باید بپذیریم برای اینکه ایمانمون پذیرفته بشه، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا اما یحکمون. دو تا گمان باطل رو خدا تا اینجای سوره عنکبوت باطل کرد. یکی گمان این که ما امتحان لازم نیست بشیم، گفتن ایمان تنها کافی هست. دوم میدونه باید امتحان بشه، اما امتحان رو جدی نمیگیره، میگه نه حالا ما یه جوری این امتحانه رو دور میزنیم، یه کار دیگه ای میکنیم، عوض این که اون چیزی که خدا خواسته انجام بدیم هیچ اتفاقی هم نمیفته. که میفرماد من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. اینجا میخواد قانون بده، میگه هر کی لقاء الله رو میخواد، دیدار خدا رو میخواد، هر کی امید داره به دیدار خدا، پس قطعا بدونه که اون اجلی که خدا قرار داده حتما خواهد رسید. فکر نکن تو چیزی جدای از قانون این عالم هستی، بالاخره ملاقات با خدا خواهد رسید و خدا شنوای داناست. که انشالله بقیه آیات بمونه برای فردامون انشاءالله، روزیمون بکنه خدا توفیق بده بتونیم سر این سفره پربرکت حاضر بشیم. قسم میدیم خدا رو به حق این سوره نجات بخش که اومده شفا و رحمت بشه برای ما، انشاءالله جزو مؤمنین واقعی باشیم، همین الان شفا و رحمتش رو دریافت کرده باشیم و به معرفت و عشق ما افزوده باشه. و قسم میدیم خدا رو به حق شریک نازنین سوره مبارک عنکبوت، دست ما رو بگیرن در عمل کردن به این سوره و آماده بشیم برای یاریشون، انشاءالله صلوات بفرستیم.